اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از احضار متهمان جدید به پرونده اختلاس بیمه خبر داد. دفتر ریاست جمهوری ایران خبر استقبال از محاکمه محمد رضا رحیمی را تکذیب کرد. گزارش‌ها از تفهیم اتهام تازه به مجید توکلی و بهاره هدایت حکایت دارد. درود در شما، من کیوان حسینی هستم. در ساعت 10 شب به وقت تهران به شما سلام میکنم از شهر یخزده پراگ در جمهوری چک. با رادیو فردا با شما هستیم، با مجله شبانگاهی که از همین حالا شروع شده به مدت نیم ساعت در روز دوشنبه ششم دی ماه سال 1389، 27 دسامبر سال 2010 میلادی. قبل از هر چیز میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با فرین عاصمی.
با سلام مجدد. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد متهمان جدیدی در پرونده اختلاس بیمه احضار خواهند شد. وی همچنین گفت نزدیک به 14 ماه است که این پرونده به دادسرا رفته و توسط مراجع قضایی در حال تعقیب است. رئیس سازمان بازرسی کشور افزود در این پرونده اقداماتی مانند جعل اسناد، تغییر گزارش‌ها در اسناد مالی بیمه و تصرف در وجوه و اموالی که از طریق بیمه به عنوان خسارت اخذ می‌شد صورت گرفته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی هفته پیش گفته بود محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری نیست از متهمان این پرونده است و به اتهامات او رسیدگی خواهد شد. محمد رضا رحیمی هم گفته بود تا زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری است او معاونش خواهد بود. اما در خبر دیگر، دفتر ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه خبر یک سایت نزدیک به اصولگرایان درباره تاکید محمود احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری را تکذیب کرد و آن را غیر واقعی و ناشی از جعلسازی‌های رسانه‌ها دانست. سایت رجانیوز که از حامیان رسانه‌ای رئیس جمهوری است، چهارشنبه گذشته نوشته بود محمود احمدی نژاد برگزاری دادگاه را منطقی‌ترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، مجید توکلی و بهاره هدایت دو فعال دانشجوی زندانی به شعبه 4 دادسرای اوین احضار و با اتهامات جدیدی روبرو شدند. این گزارش‌ها می‌افزاید که اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت از طریق تبانی علیه نظام به این دو فعال دانشجوی تفهیم شده است. بهاره هدایت و مجید توکلی در روز دانشجو 16 آذر ماه پیامی مشترک از زندان فرستادند. مجید توکلی پارسال در سالگرد روز دانشجو بازداشت شد و به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. بهاره هدایت هم که یک هفته است در اعتصاب قضا به سر میبرد به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است. امروز هم چنین خبرها حاکی از آن بود که بهاره هدایت به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرها رو از فرین عاصمی شنیدیم و ما مجله شبانگاهی امشب. داستان حبیب الله لطیفی، زندانی محکوم به اعدام در شهر سنندج، هر روز ابعاد تازه تری پیدا میکنه. اول احتمال اجرای مجازات اعدامش موجی از مخالفت را برانگیخت. بعد که اعدامش متوقف شد خانوادهش بازداشت شدند. ماجرا را برایتان تعریف میکنیم. دفتر حزب اعتماد ملی اول پلم شد، بعد دزد آمد دفتر را خالی کرد. ماجرا چیست؟ به نقل از وبسایت رسمی این حزب، این خبر را دنبال میکنه. موج تازه ای از تبلیغات علیه مخالفان دولت و هواداران جنبش سبز. بعد از یک سال دستگیری و محاکمه و آنگونه که برخی میگویند سرکوب جنبش سبز، حکومت به دنبال چیست؟
اگر جمهوری اسلامی کنونی میتوانست واقعا بیش از این که کشته و اعدام کرده بکشد و یا بیش از این که به زندانها انداخته به زندان بندازه.
علی کشتگر به سوالات ما در این باره پاسخ میده. و حکم سنگین 6 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسولوف. اعتراض ها به این حکم منسجم شده و کمیته‌ای برای دفاع از این فیلم سازان شکل گرفته.
این کمیته نامش از کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف که متشکل است از جشنواره جهانی کن، سینماتک فرانسه، سینماتک سوئیس، فستیوال ونیز، جشنواره جهانی فیلم روکارنو.
در کنار صدای شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ایران در شهر سنندج تمام اعضای خانواده حبیب الله لطیفی، فعال سیاسی محکوم به اعدام که در این شهر زندگی می کنند، بازداشت و روانه زندان شدند. تنها عضو خانواده لطیفی که دستگیر نشده، خواهر کوچک آقای لطیفی است که در شهر دیگری زندگی می کند. اجرای حکم اعدام آقای لطیفی روز یکشنبه متوقف شد. با این حال بازداشت اعضای خانواده حبیب الله لطیفی نگرانی فعالان حقوق بشر را درباره سرنوشت این پرونده تشدید کرده است. همکارم فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر درباره این پرونده.
یک روز پس از آن که اجرای حکم اعدام حبیب لطیفی، فعال سیاسی کرد در زندان سنندج متوقف شد، اعضای خانواده او نیز دستگیر و روانه زندان شدند. ماموران امنیتی دوشنبه شب خواهران، برادران و پدر آقای لطیفی را به همراه جمعی از مهمانهایشان که گفته می شود برخی از آنها هم از فعالان و چهره های سیاسی شهر سنندج هستند، بازداشت کردند. رحمان جوانمردی، عضو کمپین حمایت از حبیب لطیفی،
همراه با خانواده تعدادی هم از مهمانای خانواده لطیفی بودند که دستگیر شدند. البته در خبرهای دیگری هم بود از شاهدان و مردم شهر که ادعا می‌کردند که فعالینی که می‌شناختند دستگیر شده هستند، که خانواده لطیفی رو که شامل 8 نفر بودند دستگیر کردند، 3 خواهر و 3 برادر و پدرشون به اضافه یکی از افراد فامیل دیگرشون. از حبیب در داخل زندان سلامتش رو تایید کردند کسانی که آگاهی داشتن، خبر داشتن، به این خبر موثق هست.
همزمان از ایران گزارش می‌رسد که در شهر سنندج فضای امنیتی در سطح شهر تشدید و سرعت اینترنت و امکان برقراری ارتباط هم محدود شده است، چیزی که رحمان جوانمردی، عضو کمپین حمایت از حبیب لطیفی، همان را تایید می‌کند.
تایید می‌کنم که از دیروز اینترنت در سنندج بسیار کند بوده. از کاربرهای مختلفی این رو به ما اطلاع دادن. تلفن در پاره موارد مختل بوده. خود ما تجربه این قضیه رو داشتیم. در خیلی تلفن‌ها یک طرفه بود در رابطه با امنیتی بودن شهر. تعداد گاردهایی رو که در سطح شهر بودن بیشتر از پریروز گزارش شده بود.
بسیاری از فعالان حقوق بشر نسبت به روند قضایی منتهی به صدور حکم اعدام برای آقای لطیفی اعتراض دارند و آن را مطابق موازین حقوق بشر نمی‌دانند. با این همه، صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع حبیب لطیفی، در گفتگویی که ایرنا خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران با او منتشر کرده، بدون اشاره به بازداشت تمام اعضای خانواده لطیفی اعلام کرده است که شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان با موشکافی دقیق به این پرونده رسیدگی کرده و وکلای پرونده اعتراضی در این مورد ندارند. برابر با آنچه ایرنا به نقل از آقای نیکبخت منتشر کرده است، در نهایت و در مرحله صدور حکم، به رغم اینکه متهم 2 اتهام مشارکت در انفجار خودروی دادستان و حمله به پاسگاه فرجه را قبول نکرده است، دادگاه تجدید نظر سایر اتهامات او از جمله انفجار بمب صوتی در دوراهی غفور و همچنین تهیه مواد منفجره و تهیه و تکثیر اعلامیه و لوح فشرده گروهک پژاک را برای توجیه اتهام کافی اعلام و مجازات اعدام را تایید کرده است. وکیل مدافع لطیف حبیبی همچنین آنطور که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده، ادعاهای مطرح شده از سوی افراد یا مجامع خارجی و داخلی برای نقش داشتن در توقف حکم اعدام حبیب لطیفی را بی اساس و کذب خوانده و توقف این حکم را تنها نتیجه تلاش مقامات قضایی و اداری استان و درخواست والدین محکوم و وکلای مدافع او دانسته است. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران در حال این اظهارات را از سوی صالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای لطیفی، منتشر کرده است که تلاش‌های رادیو فردا برای دسترسی به وکلای مدافع حبیب لطیفی و دریافت تایید این گفتگو بی‌نتیجه ماند. همزمان دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا دستگیری خانواده حبیب لطیفی را محکوم می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل از خبر مربوط به دستگیر اعضای خانواده و مهمان‌های خانواده لطیفی در سنندج نگران هستیم. پس با تجربه ما دیدیم در گذشته که نهادهای امنیتی ایران متاسفانه افراد دستگیر می‌کنند فقط به سبب اظهار نظر خودشون، برای تجمع کردنشون با دیگران، اون به اصطلاح مشارکتشون با مردم دیگر. خانواده لطیفی با دیگران در یک جا جا بودن وقتی که برای یک فضای همبستگی برای سرنوشت حبیب الله لطیفی که در آن متاسفانه دستگیرش کردن نهادهای امنیتی ایران. پس در صورتی که این دستگیری به سبب تجمع کردنشون برای از آزادی بیانشون یعنی حق آزادی بیانشون استفاده کردن، اونا 100% زندانیان عقیدتی میدانیم و آزادیشون غیر و بیشرط حسن بدون شک.
نگاه فعالان حقوق بشر از داخل و خارج ایران این روزها همچنان بر زندان شهر سنندج متمرکز است، جایی که حبیب لطیفی فعال سیاسی محکوم به اعدام و خانواده‌اش به سر میبرند.
آخرین خبرها در ارتباط با پرونده حبیب الله لطیفی زندانی محکوم به اعدام در شهر سنندج رو از فهیمه خضر حیدری شنیدیم. و اما سایت سهام نیوز خبر داده که وسایل دفتر پلمب شده حزب اعتماد ملی به سرقت رفته است. این سایت که پایگاه رسمی اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی محسوب می شود، خبر داده که با وجود دستگیری سارقان، مسئولان حزب اطلاعی از وسایل سرقتی و ماهیت سارقان ندارند. اطلاعات بیشتر از بابک غفوری آذر.
سرقت از دفتر پلمب شده. سایت سهام نیوز خبر داده که دفتر حزب اعتماد ملی به چنین سرنوشتی دچار شده است. این سایت گزارش داده که سارقان 2 هفته پیش با 2 وانت اقدام به تخلیه تمام وسایل دفتر کردند. وسایلی که شامل مدارک شخصی مهدی کروبی دبیر کل حزب، مانند شناسنامه و کارت ملی هم می شده است. علاوه بر آن مقدار قابل توجهی مواد غذایی و همچنین وسایل کار اداری در دفتر وجود داشته است. آنچنان که سایت رسمی اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی گزارش داده، ماموران گشت نیروی انتظامی با اطلاع از پلمب بودن سایت اقدام به بازداشت سارقان می‌کنند. در سوالات اولیه سارقان خود را نمایندگان آقای کروبی معرفی می‌کنند. سهام نیوز در ادامه آورده ماموران پلیس امنیت پس از تماس با آقای کروبی و رد ادعای سارقان از سوی آقای کروبی، آنها را تحویل وزارت اطلاعات دادند، اما از آن زمان تا کنون این نهاد امنیتی پاسخی در خصوص ماهیت این اقدام و هویت سارقان و نیز محل انتقال وسایل سرقتی ارائه نکرده است. سهام نیوز از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خواسته است پاسخ دهد چگونه تمام وسایل ساختمانی با این درجه از اهمیت که تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بوده است توسط افرادی به ظاهر عادی مورد دستبرد قرار گیرد. دفتر حزب اعتماد ملی 17 شهریور ماه سال گذشته، یک روز بعد از دیدار مهدی کروبی با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی برای تحویل مدارک ادعایش درباره تجاوز جنسی به بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات توسط ماموران امنیتی پلمب شد و از آن زمان تا کنون تحویل صاحبانش نشده است.
دزد آمد و دفتر پلم شده حزب اعتماد ملی را خالی کرد. گزارش بابک غفوری آذر را شنیدیم. در 9 دی ماه سال گذشته، هواداران آیت الله خامنه ای در واکنش به تظاهرات گسترده مخالفان در روز عاشورا در شهرهای ایران دست به تظاهراتی زدند. حال در آستانه سال روز 9 دی، فراکسیون اکثریت مجلس، سپاه محمد رسول الله در تهران بزرگ، سازمان بسیج مستضعفان و برخی از هواداران آیت الله خامنه ای حمله جدیدی را علیه مخالفان و شخصیت‌های مانند میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها در حملات هواداران جمهوری اسلامی، مخالفان را با القابی همچون عوامل وابسته، عناصر ناآگاه، پیاده نظام دشمن و حتی اراذل و اوباش، جریان فتنه، معاندان نظام و خواص بی بصیرت مورد حمله قرار دادند. علی کشکر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره حملاتی که به مخالفان صورت می‌گیرد به بهروز کارونی چنین گفته:
تمام هم و غم رهبر جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد همواره چگونگی مقابله با جنبش سبز، همین نیروی اپوزیسیونی است که به هر حال در ایران در برابرشون شک گرفته. به نظر من در سالگرد اون حرکت میخوان باز هم یه همچون حرکتی رو تکرار بکنن و رجزخانی علیه نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز سران فتنه اونجوری که اینا میگن یه امر طبیعی است.
در کنار این حملاتی که صورت میگیره، حجت الاسلام علی عسگری عضو شورای هماهنگی سران سه قوه صحبتی داشته و گفته که بخش عظیمی از رسانه‌ها در مبارزه با جنگ نه موفق عمل نکردند بحث جنگ نرم طی بیش از یک سالی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگذره همچنان ادامه داشته و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از آیت الله خامنه‌ای تا رده‌های پایین‌تر همیشه این موضوع رو مطرح کردن. فکر می‌کنید که تأکیدی که حکومت با استفاده از بحث جنگ نرم و توطئه دشمن مطرح می‌کنه در مقابله با مخالفان تا چند اندازه موفق بوده؟
جنبش سبز الان در ایران در تمام زمینه‌های مختلف رسوخ داره، یک فرهنگ عمومی در تمام اقشار جامعه، در تمام میان همه اقوام جامعه ایران، در ارتباط با اینکه ایرانی‌ها بایستی همه اختلافات عقیدتی، سیاسی، دینی رو کنار بذارن و هر ایرانی برای حق رأی خودش در این مورد با هم همراه باشه، این تبدیل شده به یک امر بسیار مهم و یک آرزوی بسیار مهمی که عملا به نوعی در پایین در جامعه ایران تحقق پیدا کرده و رژیم از این مسئله وحشت داره. شما الان نگاه کنید، اگر جمهوری اسلامی کنونی میتوانست واقعا بیش از این که کشته و اعدام کرده بکشد و یا بیش از این که به زندانها انداخته به زندان بندازه، باز میکرد. من فکر میکنم که اینا نگران آینده هستن و متوجه هستن که برنامه هاشون در زمینه های مختلف شکست خورده.
الان نزدیک به یک سال از روز 9 دی ماه سال گذشته میگذره. از اون موقع تا به حال شما جایگاه رهبر یعنی آیت الله خامنه ای رو در عرصه سیاسی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
اتوریته و اقتدار ولایت فقیه در هم شکست. یعنی الان وضعیت آقای خامنه ای به گونه ایست که بخش بزرگی از نیروهای نظام، چه بخشی از اصولگرایان، چه اصلاح طلبانی که به حاشیه رانده شدن، اونا هم که با آقای خامنه ای مسئله دارن، از آقای هاشمی رفسنجانی بگیرید به بعد، یا مثلا مراجع در قم یا اصولگرایانی در مجلس، کم نیستن کسانی که مسئله دارن. بنابراین اینا هم به نوعی از طریق رد سیاست‌های احمدی نژاد به خود آقای خامنه‌ای عملا ایراد میگیرن. پس آقای خامنه‌ای میمونه با همین نیروی نظامی امنیتیش. آیا این نیروی نظامی امنیتی هم کاملا تحت فرمان ایشونه؟ نه، برای که وقتی این نیرو میبینه که آقای خامنه‌ای هم کسی دیگری نداره و فقط همینا هستن، بنابراین اینا هم طلب سهم بیشتری میکنن. ما شاهد سرکشی احمدی نژاد در برابر آقای خامنه ای هستیم. بنابراین وضعیت خود آقای خامنه ای به گونه ایست که به شدت بعد از 22 خرداد تضعیف شده و روز به روز هم ضعیفتر میشه.
تحلیل علی کشتگر، مفسر سیاسی ساکن پاریس، رو در مصاحبه با بهروز کارونی با هم شنیدیم. به طور معمول در برنامه‌های رادیو فردا تحلیل مفسران و کارشناسان بسیاری رو درباره تحولات روز میشنویم، اما بد نیست اینجا سری بزنیم به شما شنونده رادیو فردا، ببینیم شما چه فکر میکنید.
واقعا من یه مشکلی دارم، میخواستم اینو ببینم آقای احمدی نژاد که این طرح هدف من کردن یارانه ها رو به اجرا گذاشت. منی که الان نه تحت پوشش کمیته هستم، نه تحت پوشش بهزیستی هستم، درآمدی هم ندارم، پس چطوری کی میخواد اجرا بشه این طرح؟ برای من چه فکری کرده؟
در مورد طرح اقتصادی هدفمندی یارانها، به نظر من این طرح به طور کل میتونه به واقع مفید باشه و باعث شکوفایی بشه، اما در وضع الان جامعه ما و با این تورم و بیکاری، اجرای این طرح فقط بار مردم رو سنگین‌تر میکنه، بیشتر اقشار جامعه فشار میاره، چون تورم بیش از اندازه میشه و این مبلغ کمی هم که به حساب ها میریزن اصلا جوابگوی پول تو جیبی بچه‌ها هم نمیشه. حالا امیدوارم که مردم ما بتونن از زیر این فشار سالم در بیان.
آقا همون نقل خوابیده، کامیون داره ماشیناشو دارن تو پارکینگ، بله نمیصرفه، ظلم در حق راننده و کامیون داره، اصلا نمیصرفه، اصلا نمیصرفه، خدا وکیلی ظلمه.
میخواستم در مورد تر حرف یارانه ها صحبت کنم که این لباس بسیار برازندگی است برای یک اقتصاد پویا و رو به جلو. این لباس به تن این اقتصاد ما در حال حاضر که نحیف است و لاغر گریه میکنه. متشکرم.
نگاه کنین، اومدم برای یک کامرین خاور 800 لیتر گازوئیل 150 تومانی سهمیه براش گذاشتن. یعنی ما از مشهد دو بار که بریم تهران برگردیم 800 لیتر تموم شده. بعد میگن حالا باز 350 تومانی باید بزنی. بعد کرایه‌مون تا تهران 100 تومان، 700 لازم باید پول گازوئیل بدیم. این اصلا منطقی نیست. اون کسی که اومده اینا تنظیم کرده اصلا از رانندگی و اصلا از مصرف گازوئیل اصلا خبر نداشته. من تعجب میکنم این مردم آخه بیشینم فکر کنن. یعنی یه خبر داره تهران 70 دادم پول گازوئیل بده ولی کرایه 100 تومان باشه، یعنی مشهد تهران 30 تومان دست راننده رو میگیره. پس روغنش چی؟ استهلاکش چی؟
از تریبون آزاد رادیو فردا خطاب به آقای جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران اعلام می کنم که جمهوری اسلامی نه به آقای رفسنجانی با اون جایگاه بالایش در نظام وفا کرد و نه به سعید مرتضوی که دقیقا در جایگاه خود تو بود. پس از قدرت درست استفاده کن، چرا که روزی از روزها به همین زودی تاریخ مصرف تو هم در نظام تمام خواهد شد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. و ما گزارشی درباره حکم کم سابقه ای که برای جعفر پناهی و محمد رسولوف دو فیلمساز ایرانی صادر شده در ایران. این حکم کم سابقه یک کمپین کم سابقه جهانی رو هم به دنبال داشته. افزایش حمایت های بین المللی از جعفر پناهی و محمد رسولوف که به 6 سال زندان محکوم شدن سبب شده تا کمیته ای به عنوان کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف شکل بگیرد. مانیا منصور در گفت گو با عباس بختیاری مسئول فرهنگ سرای پویا در پاریس که خود عضوی از این کمیته است، ابتدا از او پرسیده کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف از چه گروه یا افرادی تشکیل شده است. عباس بختیاری:
پس از حکم قاضی پیر عباسی 6 سال زندان برای آقای جعفر پناهی و محمد رسولوف و همینطور محرومیت از کارگردانی و گفتگو با رسانه‌ها، کمیته‌ای در فرانسه تشکیل شد به پیشنهاد سینماتیک و جشنواره جهانی کن و همینطور رادیو فرانس که این کمیته نامش از کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف که متشکل است از جشنواره جهانی کن، سینماتیک فرانسه، سینماتیک سوئیس، فستیوال ونیز، جشنواره جهانی فیلم روکارنو، انجمن مؤلفین سینمای فرانسه، رادیو فرهنگ فرانسه، سازمان فرهنگ فرانسه وابسته به وزارت امور خارجه، مجله معتبر سینمایی کید و سینما، کانون نویسندگان فرانسه، همچنین فرهنگسرای پویا به عنوان تنها سازمان فرهنگی ایرانیان که تاکنون جلساتی برگزار شده. حوزه فعالیت‌های ما، چارچوبی که اختیار کردیم، صرفاً در راستای اعتراض به سیاست حکومت ایران هست که تاکنون 12,000 بیش از 12,000 نفر از سینماگران جهان، بازیگران، تهیه کنندگان، وکلا، همینطور پزشکان این تومار رو امضا کردن. به صورت جداگانه خانم ماریت دالات وزیر امور خارجه فرانسه، همینطور آقای فردریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه جداگانه اعتراض خودشونو نسبت به این حکم ابراز کردن، اعلام کردن. همچنین آخرین اطلاعاتی که داریم این است که وزیر امور خارجه فرانسه طی ارسال نامه کتبی و همتای ایرانی خودش خواستار تجدید نظر در حکم صادر شده.
گروهی داخل ایران هم حمایت میکنند اما مایل نیستن نامشون عنوان بشه، همینطوره؟
بله، با همین نام کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف که اون هم از متشکل از تعداد زیادی از سینماگران داخل کشور که بنا به دلایل امنیتی خودداری کردن از عنوان اسامیشون، چون شرایط داخل این روزا بسیار بسیار سخته و احتمال اینکه آسیب پذیری باشه برای سینماگر داخل کشور، نام خودشون پای این فراخوان قرار ندادند و اونها هم در واقع با توجه به محکومیت سنگین زندان برای آقای پناهی و آقای رسولوف از تمامی جشنواره جهانی و دستاندرکنان سینمای جهان خواستن که جشنواره فیلم فجر رو تحریم بکنن و از فرستادن فیلم نیز به این جشنواره خودداری بشه. پیرو سیاست کمیته حمایت از جعفر پناهی محمد رسولوف در داخل کشور طی نامه‌ای کتبی از همه فستیوال‌ها و تهیه کنندگان و فیلمسازان تقاضا خواهیم کرد که به این خواسته سینماگران داخل کشور توجه لازم داشته باشن از حضور در این فستیوال خودداری کنن.
آیا کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف به جز امضای این تومار اقدامات دیگه هم انجام داده یا قرار هست انجام بده؟
خب این نخستین اقدامشون بوده، ولی به نظر میاد که گروهی دیگر از کارگردانان سینما طی روزهای آینده به صورت دست جمعی در کنار اعضای خانه سینما و همچنین تعدادی از سینماگران داخل کشور احتمالاً دومین اقدامشون این خواهد بود که مراجعه بکنن به مسئولین قوه قضایی و همینطور مسئولین فرهنگی هنری و به صورت شفاهی درخواست بکنن که تجدید نظر بکنن در حکم آقای پناهی و محمد رسولوف. قطعا میتونه عواقب خوبی برای حکومت ایران نداشته باشه، چرا که این نخستین باره که یک چنین همبستگی بزرگ جهانی رو ما از تمام اهالی سینما در خارج از کشور شاهدش هستیم. قطعا همینطور سینماگران داخل کشورم همراه آقای پناهی و محمد رسولوف خواهند بود.
سینمای اندیشمند جهان در حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف به پا خواسته. مصاحبه مانیا منصور را در این باره شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دادگاهی در مسکو روز دوشنبه میخائیل خودروکوفسکی میلیاردر سابق و همکارش پلاتون لبدف را مجدداً مجرم شناخت. این دو که تاکنون 8 سال را به اتهام کلاهبرداری و گریز از پرداخت مالیات در اردوگاه کار اجباری در سیبری سپری کردند، در محاکمه جدید به اختلاس و پولشویی متهم شدند. این در حالی است که مدافعین حقوق بشر این دو را مشهورترین زندانیان سیاسی روسیه مینامند که به دلیل زیر سوال بردن قدرت ولادیمیر پوتین و حمایت از مخالفانش تحت تعقیب قرار گرفتند. آنا رایسکایا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دوشنبه دادگاهی در مسکو قرائت حکم دومین محاکمه خودروکوفسکی و لبدف در حال آغاز کرد که صدها تن در مسکو و سن پترزبورگ علیه آنچه دادگاه فرمایشی مینامند تجمع کردند و خواستار آزادی این دو شدند. چندین تن از تظاهر کنندگان بازداشت شدند. در زمان اعلام رأی دادگاه قاضی دستور داد تا خانواده های متهمین و اکثر خبرنگاران را از دادگاه بیرون کنند. فیلم برداری و پخش صدا از داخل تالار دادگاه ممنوع بود. خود متهمین نیز به محض شنیدن جمله مجرم شناخته شدند و بی توجهی به ادامه جلسه مشغول مطالعه کتاب و اسناد شخصی شدند. Андрій Дурнову, حقوقدان، در واکنش به حکم دادگاه میگوید:
مسئله این است که این نظام افرادی را مجرم میشناسد که جرمشان بیشتر از دیگران نیست. به عبارت دیگر، به جای اینکه جامعه بر اساس قانون اداره شود، چند فرد به طور نمایشی مورد مؤاخذه قرار میگیرند. ما معتقدیم که تعقیب خودروکوفسکی و لبدف سیاسی است و آنها در اصل قربانی نظامند. با توجه به بیقانونی حاکم بر سیستم قضایی، وکلای این دو رسیدگی به پرونده‌شان را در دادگاه بین‌المللی ادامه خواهند داد.
میخائیل خودروکوفسکی رئیس سابق شرکت نفتی یوکاس و پلاتون لبدف رئیس سابق شرکت میناتپ در سال 2003 به اتهام تخلفات مالیاتی به 8 سال زندان محکوم شده بودند که مدت مجازاتشان در سال 2011 به پایان می‌رسید. سال 2012 سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روسیه است و انتظار می رود ولادیمیر پوتین که به عقیده تحلیلگران پیگیری حقوقی علیه خودروکوفسکی زیر نظر وی انجام می شود نامزد این انتخابات باشد. در روزهای گذشته طی جلسه پرسش و پاسخ با مردم پوتین با اشاره به خودروکوفسکی گفته بود که دزد باید در زندان بماند. این در حالی است که چند روز بعد مدودف در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت که هیچ مقام رسمی حق ندارد قبل از دور نتیجه کیفرخواست در مورد این پرونده اظهار نظر کند. وکلای خودروکوفسکی و لبدف هدف و اظهارات پوتین را اعمال فشار بر قاضی دانستند و میخواهند با استناد به این موضوع در حکم دادگاه درخواست تجدید نظر کنند. مدافعین حقوق بشر در روسیه پرونده دوم خودروکوفسکی و لبدف را آزمونی برای استقلال سیستم قضایی در این کشور میدانستند و با توجه به حکم صادر شده امیدشان به اینکه وعده های مدودف رئیس جمهور روسیه برای اصلاحات این سیستم عملی شود نقش بر آب شده است. سرگی پرخومینکا در انجمن مدافع حقوق بشر مموریال میگوید:
کسانی که خودروکوفسکی را روانه زندان کردند نمیتوانند او را آزاد کنند، زیرا در ذهن بسیاری از مردم او نه تنها مجرم نیست بلکه نماد آزادی خواهی شده است. برای هر حقوقدان ساختگی بودن اتهامات جدید علیه این دو روشن است و محاکمهشان تأثیرپذیری سیستم قضایی از افراد با نفوذ در سیاست و بی‌دفاع بودن همه ما در مقابل دولت پلیسی را نشان می‌دهد. بعید نمی‌دانم که خادارکوفسکی و لبدف حتی برای بار سوم آن هم به جرم جنایی متهم شوند و چنان که در این دادگاه دیده‌ایم دادستان‌ها و قاضی‌های خودفروش در طرح اتهامات تازه مسخره و به دور از واقعیت با هم به رقابت بپردازند.
بر اساس کیفرخواست جدید، خادارکوفسکی و لبدف به سرقت سهام شرکت‌های نفتی زیرمجموعه یوکس اختلاس 27 میلیارد دلاری و پولشویی متهم شدند. دادستان تقاضای 14 سال زندان برای هر کدام از آنها کرد. این در حالی است که جمعه گذشته دادگاهی در استکهلم دولت روسیه را به انحلال غیرقانونی شرکت یوکس متهم و به پرداخت 3.5 میلیون دلار جریمه به سهامداران پیشینش موظف کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی. ممنون که تا این ساعت با ما همراه بودید. بدرود.